همه شما برادران و خواهران عزیز و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و توجه به رضا و اراده الهی و اجتناب از منهیات شرع مقدس و خارج شدن از دایره تقوا و پرهیزگاری.
مصلای عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما شنونده برنامه مصلای عشق از رادیو خوزستان هستید. این برنامه اختصاص داره به خطبه های نماز جمعه دیروز شهر اهواز که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز ایراد شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي صلى الله عليه وسلم. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ندم امرکم. هفته فرای روی ما چهار امر مهم محقق خواهد شد. یک، ایام شهادت و ضربت خوردن مولود کعبه مولا الموحدین امیر المومنین سلام الله علیه. و امر مهم بعدی نزول قرآن کریم که همه این فضائلی که در ماه و رمضان ما شاهد هستیم به برکت این مظروف هست که در این ظرف محقق می شود. و نکته سوم، خود لیله قدر و شب قدر است که در خطبه دوم عرض خواهم کرد. و نکته پایانی هفته آتی، وجود مقدس ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، در خطبه اول نوعاً می پرداختیم به مسئله خانواده و مسائلی که مربوط هست به تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل. از اون جهت که این ایام همه ایام تعلق دارد، منتهی ایام خاص است که تعلق دارد به وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه، اگر فضائل حضرت در خانه ما، خانواده ما، در جامعه ما محقق بشود، هم خانواده خانواده اسلامی خواهد بود، بنیان خانواده تحکیم می شود، محکم می شود و همچنین از تزلزل نجات پیدا می کنه. این خطبه متقین امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر خوب خانواده ها این از سر سفره معنوی خودشون قرار بدن. حداقل هفته یک بار از این خطبه استفاده بشه که دو تا نکتهش سر سفره معنوی تو محیط خانواده مورد استقبال قرار بگیره. دو نکته مهم و کلیدی در رابطه با فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه به طور فشرده عرض خواهم کرد. نکته اولی، یعنی هر دوش دو سواله که تقاضای این حقیر اینه که حتما روش توجه کنید. کراراً عرض میکنم که نکاتی که در خطبه مطرح میشود، خصوصا در خطبه اول، یا آیه قرآن است یا روایت، مطالبی که اگر محقق بشه تو زندگی انسان متحول می شود. سوال اول در رابطه با فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه که چرا حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین مخصوصا در رأس همه اینها حضرت ختمی مرتبت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کراراً یادآور می‌شوند که فضائل مولود کعبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه لا تحصا و بی‌نهایت است. سوال اوله. مطابق روایات ما که در رأسش عرض کردم وجود مقدس پیامبر، ما وقتی به متون روایی مراجعه می‌کنیم فضائلی که در خصوص امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد شده بی انتها ان لا تحصاست. یک سوال. سوال دوم اینه که چرا خدای سبحان به عنوان مدیر کلان عالم این همه کمالات وجودی و ظرفیت‌ها و امکانات معنوی را در وجود مقدس مولود کعبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار داده؟ مگر حضرت باید چه کار مهمی در این عالم هستی باید انجام بدهد که اولا ویژگی ها و فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه ان لا تحصاست و دیگر اینکه خدای سبحان به عنوان مدیر کلان عالم هستی این همه کمالات و ظرفیت های معنوی و مادی در وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار داده شده؟ عرض کردم چه کار مهمی باید توسط این بزرگ مرد عالم هستی بناس انجام بشود، اتفاق بیفتد که این همه فضائل و ظرفیت های عالم منحصر می شود در این شخصیت. البته این رو عرض بکنم، ما وقتی فضائل امیرالمؤمنین رو ذکر می کنیم میگیم لا تحصاست، قبل شخصیت آسمانی خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. همه این ویژگی ها بعد از حضرت، چون ایام تعلق دارد به وجود مقدس. این دو سوال رو عرض کردم، چرا فضائل بی انتها ان لا تحصا و دیگر اینکه چرا این همه امکانات منحصر در حضرت است. جواب از سوال اول، باید بدانیم که تنها مسیر برای رسیدن به قرب الهی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، که همه ما مأموریت داریم برای رسیدن به اون لقا پیشگاه خداوند متعال، تنها مسیر فقط امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. این که میگم امیرالمؤمنین، وقتی ما علی رو با همه خصوصیات و فضائلش پذیرفتیم، گیر خیلی ها تو عالم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، اگه این رو پذیرفتن دیگه 11 تای بعدش مشکل ندارن. به این خاطر عرض میکنم که مسیر برای رسیدن به مقام قرب الهی و تنها مسیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. توجه داشته باشیم که خصوصیاتی که در امیرالمؤمنین هست در هیچ یک از اهل بیت نیست. حالا حداقل برخی شما هم عرض کنم. یکیش اینه که این لقب امیرالمؤمنین خاص حضرته. شخصی وارد بر صادق آل محمد وارد شد، عرض کرد السلام علیک یا امیر المؤمنین. یادم هست ما باب هادی عشر میخوندیم، قوم یکی از اساتید ما خدا رحمتش کنه همین رو در باب هادی عشر از مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو نقل میکنه که فردی وارد شد بر امام صادق، وارد شد گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین. به کی؟ به امام صادق. چهره حضرت برافروخته شد، ناراحت شد، مه ساکت باش، این لقب خاص جد ما علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. این رو بدانید. یک، هر کس را جالب اینجاست، هر کس در عالم راضی بشود که بهش بگوین امیر المؤمنین، در روایت داره که این از عرض شود که اصحاب قوم لوته. او هر شود که اون صفت شنیعش رو عزم کنم. بعد او فرد که بهش میگن امیر المومن راضی میشه، ناگزیر حتما مصداق همین که عرض کردم. هر کس میخواد باشه. به این خاطر عرض میکنم که یک صفت ویژگی که خاص حضرت هست اینه: ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت تقلین. یک ضربه شمشیر حضرت اینه که ما از خدای متعال خیر بخواهیم، نه فقط شهادت، به جهتی که عمل خیر مثل این ضربه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، شهادت حضرت هم در سایه این ضربه شمشیر است. پس اگر فضائلی برای امیرالمومنین ذکر میکنیم، اینو در سایه این فضیلت مهم حضرت هست. ضربت علیین افضل. به تعبیر استاد ما میفرمودن این که گفته میشه و پیامبر میفرمند ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت قلین، همه عالم رو بیارید الی یوم القیامه، عمل امیر المؤمنین بر اونا افضل. این ضربه حضرت افضل است. بعد ایشون میفرمود که متکلم تخصصا خارجه، یعنی اینطوری نیست که عمل امیرالمومنین از پیامبرم بالاتر. واقعا میگم با پیامبر شوخی نکنید. پیامبر رو در بر عرش، بقیه مراتب رو در دامنه و دامنه ببینیم. همه خصوصیات و ویژگی ها برای امیرالمومنین بعد از شخصیت آسمانی خاتم الانبیا و محمد مصطفی. بعد سوال کردن از امام صادق سلام الله علیه، حتی امام زمان نمیتونیم بگیم السلام علیکی یا امیرالمومنین؟ حضرت فرمود حتی امام زمان چه بگوییم؟ فرمودن بگید یا ابن رسول الله، بقیت الله. امام زمان نمیشود گفت امیرالمومنین. امیرالمومنین خاص شخصیت آسمانی مولود کعبه است، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اما در خصوص سوال دوم، چرا خداوند متعال این همه ویژگی و فضائل رو در وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قرار داده؟ این آیه رو نگاه کنید، آیه 55 سوره مبارکه نور. و عد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اضاء لهم ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک و اولئک هم الخاسرون. توجه کنید، خدای سبحان هدف و غایت خلقت انسان رو، جن و انس رو و جوامع بشری و انسانی رو عبودیت و استقرار نظام توحیدی و همچنین اینکه انسان به مقام عبودیت راه پیدا بکند، خدای سبحان معرفی میکند. تحقق این مهم و خوشبختی انسان‌ها سه پیش نیاز داره که در این آیه تصریح شده. یعنی اگر انسان میخواد به اون مهم راه پیدا بکنه که در آیه قرآن در سوره مبارکه نور آیه 55، سه تا پیش نیاز باید در وجود جامعه بشری و انسانی و فردی محقق بشود تا انسان بتواند به این امر مهم که غایت خلقت و عالم هستی است، عبودیت و اینکه ما در کنار خدای متعال شریک قرار ندیم، توحید رو حاکم بکنیم. یک، اولین پیش نیاز شایسته سالاری و حاکمیت مؤمنین صالحان است. فرمودند وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. پس اولین پیش نیاز برای رسیدن به این امر مهم اینه که انسان حاکمیت مؤمنین و صالحان رو در جامعه بر حال داشته باشد. نکته بعدی و پیش نیاز بعدی استیلاء دین الهی، نظام مدیریت مرتضوی. مرتضوی که عرض میکنم مطابق این آیه میفرمایند که ولی یمکنن لهم دینهم الذی تضا لهم، یعنی دینی که مورد رضای خدای متعال باشد، که سکاندار این وجود مقدس علی مرتضاست، که عرض میکنم خدمت شما عزیزان، استیلاء دین الهی، نظام مدیریت مرتضوی که رضای خدای متعال هست، یعنی مدیریت صحیح جامعه در راستای تأمین نیازهای مادی و معنوی بشریت هست. امیرالمؤمنین حالا در خصوص اثرگذاری در نظام هستی و خلقت در امور معنوی، خود طبیعتاً هر ویژگی که خدای متعال بخواد به انسان بدهد باید از این مسیر عبور کنه. اگر میخواید عبد بشی، در پیشگاه خدای متعال خاضع باشی، اول باید از مسیر علی بروی. به این خاطر عرض میکنم که تو بحث معنویت تردیدی نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند من در این چند سالی که گزارش میده، در این چهار سال خورده که ما را سرگر کردن و چند جنگ تمام عیار بر علیه علی را انداختن، به نظام مدیریت ما هم هشدار میدهد. میگه تو این 4 سال خورده من 3 مشکل عمده مردم رو اون روز حل کردم. نانشون رو حل کردم. آبشون رو حل کردم. مسکنشون رو حل کردم. یعنی اینکه یکی از مأموریت‌های نظام اسلامی اینه که معیشت مردم رو تأمین بکند. نان مردم، معیشت مردم. آب مورد نیاز مردم رو تأمین کردم. مسکن مورد نیاز مردم در مجموعه مدیریت حضرت نبود کسی که خانه نداشته باشد. این معلومه که مأموریت نظام اسلامی است. نرم افزار و سیستم مدیریتی مرتضوی و مورد پسند خدای متعال پاسخگوی تمام نیازهای مادی و معنوی انسانها و جوامع بشری است. اینا از نکات مهم است. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق رسیدن به مقام عبودیت و بندگی در سایه وجود مقدس امیرالمؤمنین و فرزند برومندش و فرزندانش، خصوصا ولی الله الاعظم امام عصر، به همه ما کرامت بفرماید. صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله و سلام علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و نظم امرکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أيام الشهادت و ضربت خوردن وجود مقدس مولود کعبه، مولى الموحدين امير المؤمنين سلام الله عليه، پیشگاه فرزند برومندش ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیه درز نکنیم. همچنین پیشگاه مرجعیت عالم تشیع، به خصوص عزیزتر از جانمون حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای. عموما شیعیان، خصوصا مردم ولایت مدار ایران اسلامی، به ویژه عزیزان ولایت مدار در استان خوزستان، خاصتا مردم خوب و ولایت مدار اهواز، تسلیت عرض میکنن. انشاءالله خدای متعال توفیق معرفت و تبعیت از فرامین حضرتش به همه ما عنایت بفرماید، توفیق همنشینی در جوار حضرتش در عالم آخرت انشاءالله به همه ما عنایت بفرماید که انصار حضرت باشیم به دنیا و الاخره انشاءالله. عرض کردم چهار امر مهم در این هفته محقق می شود. یک، ایام شهادت و ضربت خوردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. مهم است، از جایگاه خاص است که اگر شد عرض خواهم کرد. دو، نزول قرآن کریم است که در شب قدر اتفاق می افته. و سوم، خود شب قدر است. چهارم، مسئله وجود مقدس ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. منتها باید توجه داشت که چند تا درخواست و مطالبه هست. یکی اینکه در هفته آینده روز قدس است، با حساسیت امسال نسبت به سالهای قبل، مطالبه نظام الحمدلله رب العالمین مردم پیشتازن. منتها اینا تأکید می شود امسال سال ویژه است، کوچیک و بزرگ، باید انشاءالله روز جمعه هفته آینده به حول و قوه الهی مطابق ساعتی که اعلام می شود حضور داشته باشیم برای مبارزه با استکبار جهانی و برای اینکه قدس شریف ما را که ملاحظه می کنید عزیزان ما پاره تن عالم اسلام رو این گونه قطعه قطعه کردن و مردمی هم که از حق خودشون دفاع می کنن این گونه مورد جنایت اینها واقع می شود. حقوق بشر هم که عنوان مسخره ای است که برای خودشون در آوردن، برای منافع خودشون، یه حیوانی در مجموعه خودشون اگر جانش به خطر باشه تمام مدافعین حقوق حیوان به خط میشن، ولی اگه 1,000,000 مردم مسلمان کشته بشن برای اینها هیچ مهم نیست. به این خاطر عرض میکنم یکی مسئله روز قدس هفته آینده است انشالله باید به گونه‌ای باشه که خیلی مردم رو معطل نکنیم، متصل بشود به نماز جمعه. و نکته بعدی اعتکاف است. در این ایام اینکه اصلا فلسفه خود اعتکاف به وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اهتمام بهش داشتن در دهه آخر ماه مبارک رمضان است. در اون سالی هم که جنگ احزاب در ماه رمضان واقع شده بود حضرت موفق نشدن، در سال بعد 10 روز رو 20 روز کردن. معلومه که خیلی این اعتکاف مورد عنایت خدای متعال است. اون اعتکاف ایام البیض ماه رجب سر جای خودش. مؤمنین، مؤمنات، تلاش کنیم مساجد رو در حد توانمون انشالله در این دهه آخر ماه رمضان که حضرت اهتمام ویژه داشتن، این دهه آخر که میشد حضرت این جای خودش رو، رخت خواب خودش رو جمع میکرد و دیگه خواب رو گویی شب بر خودش حرام میکرد. استفاده حد اکثری که از 2 ماه خورده قبل این حقیر سراپا تقصیر عرض کردم که ماه شریف رجب ماه آمادگی است، ماه مراقبه است، که ماه ولایت است و این زمینه ورود به ماه رسالت که ماه شعبان المعظم، هر دو اینها و 20 روز و 19 روز اول ماه رمضان، همه اینها برای اینکه ما خود رو مهیا بکنیم برای این دهه آخر، مخصوصا 1 شب از این 3 شب که حالا عرض میکنم که انسان باید برنامه ریزی بکنه و بهترین عمل در این ایام چیست که اشاره خواهم کرد. وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه مطابق این روایت میفرمایند که با مخالفینتون با سوره مبارکه قدر احتجاج کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدای متعال می‌فرماید انا انزلناه فی لیلة القدر، شیعه و سنی سوال بکنید آیا این اختصاص به زمان پیامبر داشت؟ شب قدر تنزل ال ایت تنزل بوده یه تا به لحاظ استعماله. تنزل ال مرئی فعل مضارع داره با استمرارشه. یعنی هر سال فرشتگان، روح و ملائکه الهی از عالم بالا میان عالم پایین و زمین مهماندار این چیست؟ حضرت سوال میکنه، میگه سوال کنی از مخالفین، اگر کسی سر سفرش نان حلال گذاشته باشد تمکین میکنه در برابر این استدلال محکم و احتجاج. جوونا افتخار بکنیم بگیم که شیعه هستیم، به جهت اینکه این سوره مبارکه تنزل الملائکه و روح. سوال کردن از حضرت، گفتن که این یکی از همینایی که در صدر اول به عنوان غاصب بود، از پیامبر سوال کرد که این تنزل الملائکه بگید بر کی وارد می شود. حضرت فرمود بر من وارد میشه. بعد گفت بعد از شما بر کی وارد میشه؟ تنزل الملائکه، وجود مقدس مولود کعبه، مولا الموحدین، امیر المؤمنین، سلام الله علیه، الله صلی علی محمد. وارد شدن، حضرت فرمود بعد از من به این شخص نازل خواهد شد و بعد از اونم خود 11 نفر بعدش هستن. در زمان ناهازا مهماندار ملائکه الهی که مقدرات رو بر در واقع، حالا این رو چون عرض میکنم در خصوص مقدرات، بر قلب ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرج شریف وارد میشود. این نکته بسیار مهمی است که لیله قدر اگر واقعا منتفی باشد، که قطعا نیست، تا روز قیامت لیله قدر وجود دارد. در لیله قدر فرشته ها مقدرات امور ما را، سهم و سهام ما را، چه سهم مادی چه سهم معنوی. در صدر اول در شب قدر اگر بنا بود تو این سال 10 سوره نازل بشود، در شب قدر مقدر می شد به اندازش. اگر بناست تو این سال به کسی عقل بدن، اگر قرار است به کسی علم بدن، سهم معنوی داشته باشه، در شب قدر رقم می خورد. به این خاطر عرض میکنم شب بسیار حساسی که قدر و قدر و اندازه همه امور معین میشود در شب قدر. اینکه ما باید یکی از بهترین اعمالی که عرض میکنم در شب قدر، که ما در شب قدر چه عملی رو انجام بدیم که بهترین عمل است، میفرمایند تفکر و برنامه ریزی برای یک سال. اینکه حداقل اینکه 3 شب هست، شب 19 هم بشینم خوب فکر کنم، بیندیشم، ولو 2 ساعت، ولو 3 ساعت. در شب 21 بیشتر بهش بپردازم، مشورت بکنم، سرنوشت 1 سال عمر من میخواد رقم بخوره. در شب 23 کارنامه این تفکر و اندیشه و برنامه ریزی رو در صبح، یعنی فجر قبل از فجر، سحر 23 هست، تقدیم وجود مقدس امام عصر بکنم، بگم یا ابن رسول الله این برنامه 1 سال آینده من است، این رو شما امضا کن. این خیلی مهمه. اینکه تفکر ساعت افضل من عبادت، حالا تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه 1000 سنه، در روایت داریم لیله داره، یوم داره، 70 داره، 70 سال، 1000 سال داره. به تعبیر دیگر اساتید 3000 میتونه بیاری، چون شیطان اگر 1 لحظه فکر میکرد میدانست که خدای متعال با او پدرکشتگی غرضی ندارد. فکر نکرد، در ازا محصول 6000 عبادتش رو برباد داد، چون فکر نکرد. از وجود مقدس امام صادق سلام علیه سوال شد، یا ابن رسول الله کیفه تفکر، این که فرموده این شخص باید تفکر کنه، چه فکری بکنیم؟ فرمون حالا تمر رو به دور الخربه، به این خانه های خراب و از این آثار باقی مونده باستانی از زمان قبل از ما مراجعه کنین، اونجا فیقول بگوید، یا فنقول ما بگیم، بگیم عین بانوک، کی اینا رو درست کرد؟ عین ساکنوک، این جاده ها که میریم چقدر از این خانه های خراب رو ملاحظه میکنیم، کاروانسراهای زمان سابق رو نگاه تو جاده ها چقدر ملاحظه میکنید. سوال بکن عینه بانوک کی تو رو بنا کرد، یعنی کجاست عینه ساکنوک، کجان؟ بعد میفرمایند که ما لکه لا تتکلمین، چرا جواب نمیدید؟ ولیکن جوابش اینه که عبرت هست، یعنی خودت مهیا بکن، بدان که اینها مثل ما آمدن. الان بهترین ظرفیت برای همه ما فراهم است که استفاده بکنیم. به این خاطر عرض میکنم برادران و خواهران، تلاش بکنیم بهترین بهره رو و بهترین سهم رو در شبهای قدر برای خودمون انشاءالله رقم بزنیم، چه در امور مادی. امسال من از مجتهد بشم، خدای مستعال به برکت امام عصر سهم من رو میدهد. عقل میخواد بده، داماد خوب میخواد بده، عروس خوب میخواد بده، رزق به معنای مادی معنوی همش سهم ها در این شب معین میشود. بدا به حال اون کسی که در خواب غفلت باشد. اینکه انسان بتواند سهم خودش رو در یک سال رقم بزند به پیشگاه امام عصر، عرضه بدارد یبن رسول الله، این برنامه من است، من حقیر سراپا تقصیر، تنها از مسیر تو میشود رفت به این امر مهم راه پیدا کرد، به جهت اینکه اونی که بسیار مهم است بدانیم که آل الله آل الله مجاری فیض شب قدر هستند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آل الله و آل محمد. مجاری فیض شب قدر هستند. ان کنتم ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معوا و منتها. همه خوبی ها توی خانواده است. شب قدر این خوبی ها رو بخوایم، خوبی هایی که خدای متعال، صفات ویژه‌ای که خدای متعال به اینها داده شد. در نکته پایانی عرض میکنم عزیزان، وعده ما هفته آینده انشاءالله روز قدس، پایانش به نماز جمعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید خطبه های نماز جمعه دیروز در شهر اهواز بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه شهر اهواز ایراد شد. سپاس از همراهی شما با برنامه مصلای عشق. آرزوی تندرستی و سلامتی برای یکایک که شما عزیزان دارم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم.